بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. الفصل الرابع عشر فی انقسامات الحرکه، تنقسم الحرکه به انقسام الامور السته التي تتعلق بها ذاتها، فانقسامها به انقسام المبدا و المنتها الى آخر. فصل آخر از بحث حرکت در خصوص انقسامات الحرکه هست. بحث تقریبا بحث ساده‌ای هست که ما میگیم میتونیم 6 نوع حرکت را درش انقسام فرض بکنیم. انقسام اول و دوم این هست که ما حرکت را منقسم بکنیم به انقسام مبدا و منتها. از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه؟ حالا حضرت علامه اینو در 4 مقوله مثال میزنه. در مقوله عین، حرکت عینی، مثلا میگیم کل حرکت من عین کذا الا عین کذا، مثالش روی من و الا هست. یا اینکه در حرکت وضعی، ول حرکت من القعود الى القیام، این حرکت حرکت وضعی هست. حرکت کیفی، ول حرکت من لون کذا الى لون کذا. یا اینکه حرکت در کم و حرکت الجسم، من قدر کذا الی قدر کذا. این من و الی، این حرکت میتواند منقسم بشود به انقسام مبدا و منتها. این یک و دو. سوم انقسامی که ما میتونیم در حرکت در نظر بگیریم، انقسام حرکت به انقسام مقوله هست. در چه مقولاتی حرکت صورت میگیرد؟ کم، کیف، عین، متا، وضع. حالا توی دیگه حکمت متعالی که خواهیل به حرکت جوهری بشیم، دیگه در همه مقولات میتواند حرکت صورت بگیرد. البته این که میگه مقولات، این اشتباهه، چون مقولات ماهیات هستن، در ماهیات حرکت نیست. این هم که ما میگیم حرکت جوهری یعنی حرکت در وجود جوهر، نه در ماهیت جوهر. یا حرکت در کم ما نداریم. قبلا گفتیم حرکت در، حالا حضرت علامه میگه متکمم داریم، ولی حرکت در وجود کم میداریم. چون در عالم خارج ما یک وجود جوهری داریم، یک وجود عرضی داریم. این هم که ما میگیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، یا ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، اینها سطحیه که ما وجود جوهری و وجود عرضی رو بیاریم اینجور تعریف کنیم. اینها همه رسوبات اصالت ماهیت. به خود صدر شیرازی در اواخر شواهد ربوبیه وجود جوهری و وجود عرضی رو، اصلا جوهر و عرض اینطور تعریف میکنن، الوجود الغنی و الوجود الضعیف. اگر وجودی وجود غنی باشد، نیاز به موضوع در تحققش نداره. اگر وجود وجود ضعیف شد، میشه شأنی از شؤونات جوهر. این میشه اصالت الوجود. بنابراین خیلی از این چیزهایی که ما توی نهایی میخونیم، اینها فراز و نشیبش زیاد هست. اگر دافی موضوع باشد، وجود غنیه که میشه وجود جوهری، مانند همین جواهر رو در نظر بگیریم، مثل جسم، مثل همون ماده، صورت، نفس. ولی که مثلا کم و کیف و عین و متا، اینها وجودشون وجوده ضعیف هست که باید قائم به یک موضوع باشند. اینا میشن وجودات عرض. اگر این قائل بشیم خداوند وجود جوهری دارد، دقت میفرمایید؟ در صورتی ما میگفتیم خداوند جوهر نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت نیست. خب چرا هم اول سنگو بد گذاشتی؟ خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش. خب کی گفت جوهر ماهیتون ازا وجدت فی الخارج هست؟ ما میگیم وجودی هست که قائم به موضوع نیست، لذا خداوند اشد جواهر میشود. لذا تو بعضی از بیانات و عرفا هست که خداوند جوهره، بعدش میگه آقا این تنافیه، خداوند که جوهر نیست، ماهیت نیست. فکر کنم حتی تو روایات هم من دیدم که جوهر برای خداوند خطاب شده است. این جوهر، جوهر ماهوی نیست، بلکه جوهر وجودی هست.
ماهیت
به خارج، ماهیت به معنی عین نیست. نه، اون ماهیت به معنی عین است. ماهیت به معنی خاص رو میگیره. اینا اشکالاتی هست که دیگه متاسفانه ما میبینیم بنا با مبنا سازگاری تام ندارد. یک بازبینی باید بشه این حکمت مطالعه. خب یا اینکه حرکت در مقولات که در نظر بگیریم، این انقسام حرکت به انقسام مقولات خواهد شد. چهارم، انقسام حرکت به انقسام موضوع. موضوع این حرکت چیه؟ آیا نبات هست؟ حیوان هست؟ انسان هست؟ کل حرکت نبات ولی حیوان ولی انسان. پنجم، انقسام حرکت به انقسام زمان، مانند حرکت لیلیه، حرکت نهاریه. اینها خیلی مهم نیست این مباحث. و انقسام حرکت به انقسام فاعل، که فاعلش طبیعت هست یا فاعلش قصدی یا فاعلش نفسانی هست. حرکت نفسانی، حرکت قصدی و حرکت طبیعی. البته ما قبلا گفتیم که حرکت قصدی قاصر فاعلش نیست، بلکه همون طبیعت مقصوره است، یا خود نفس. شما هم همون طبیعت نفس میشه فاعل برای حرکت. حالا حضرت علامه میفهمن که گفتن قالو ان الفاعل القریب فی جمیع هذه الصور هو الطبیعه، در همه اینها فاعل چی هست؟ طبیعت. البته حضرت علامه میگه قالو، نسبت میده. چرا؟ برای اینکه حضرت علامه قبلا گفت که این حرکت یا در جواهر هست و یا در اعراض، اعراض یا لازم و یا مفارق. فاعل حرکت در جواهر و اعراض لازم قبلا گفت عقل مفارق می باشد، جوهر مفارق می باشد، ولی کن در اعراض مفارق قائل شد که طبیعت. حالا اینجا اگر نسبت میگه قالو این چنین گفتند، که انهو این حرف رو قبول نداره. حرف خودشون رو که قبلا گفتن که در جواهر و در اعراض لازم فاعل اون جوهر مفارق هست و در اعراض مفارق طبیعت و شیعه، ناظر به این هست که میگه قالو اونها گفتن. یا اینکه و تحریک و نفسانی الان نحوه تسخیر لقوت طبیعیه. اینم دقت بکنیم، خود نفس به ماهی نفس فاعل حرکت نیست و خودش هم متحرک نیست، چون نفس مجرده، نفس مسخر است طبیعت را، لذا به واسطه طبیعت میتواند حرکت بکند، چون نفس مجرد که درش حرکت نیست. این طبیعت مسخر نفس است و باعث حرکت خواهد شد. این از این جهت بحث تسخیر رو اشاره میفرماید. بحث دیگه هم این هست که خود باز طبیعت به ماهیت طبیعت باعث حرکت نیست، خود طبیعت به ماهیت طبیعت باعث حرکت نمی شود، بلکه اون میلی که ایجاد می شود، اون میل باعث تحرک جسم می شود. حالا به این میل حتی اعتماد هم بعضی آقایون فلاسفه استعمال کردند. طبیعت به ماهیت طبیعت فاعل حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم بعضی وقتا طبیعت هست ولیکن اون حرکت صورت نمی‌گیرد. مثل اینکه الان طبیعت انسان ساکن هست در حرکت عینیش، بعدش طبیعت انسان چکار می‌کنه؟ یک حرکت عینی را انجام می‌دهد. فسبت که طبیعت به ماهیت طبیعت فاعل حرکت نبود، بعد یک میلی ایجاد بشود در این طبیعت تا اون میل باعث حرکت بشود. حالا اون میل و اعتماد هم بهش میگن، و اون میل قابل شدت و ضعف هم هست، یعنی نسبت به غایت خودش هرچه نزدیکتر بشه شدتش بیشتر میشود. در صورتی در طبیعت ما شدت و ضعف نداریم. اینها گفتن طبیعت به ماهیت طبیعت فاعل حرکت نیست، و میل که خودش یه نوع کیفه و عرض هست باعث میشود که این صورت بگیره. یعنی فاعل قریب حرکت میشه اون میلی که در این طبیعت هست. بعدش شما در نظر بگیرین که اون فاعل بعدیش بشود طبیعت و فاعل بعیدش بشود عقول مفارق و فاعل ابعدش بشود واجب الوجود. این در حکمت مشاء هست، میگن نه در حکمت متعالیه اقرب القرائب در فاعلیت اون واجب الوجود هست، اینا بنابر حکمت مشروع. بنابراین چون طبیعت به ماهیتی و طبیعت فاعل نیست، اون مبدأ میل یا مبدأ اعتماد باعث حرکت خواهد شد. خاتمتون، این بحث خیلی بحث مهم نیست، خاتمتون این که معانی قوه رو حضرت علامه اینجا میگه، قوه در چهار معنا استعمال میشود. یکی به معنای مبدأ القبول، مبدأ القوه که بهش میگیم همون ماده و هیولا، بین میگیم قوه، قوه محضه، قوه جوهریه هم بهش میگفتیم. این یک معنا. یکی این که نفس القبول رو بهش میگیم قوه. حضرت علامه این توی متن نیوردن ولی توی بدایه این آوردن، نفس القبول که همون چی بشود؟ استعداد. استعداد رو بهش میگیم قوه، کیف استعدادی، که کیف استعدادی قوه عرضی هست، قوه عرضی که عارض بر قوه جوهری و ماده هست. این عروضش عروض خارجی یا تحلیلی؟ تحلیلی هست، یک وجود در عالم خارج موجودن و فرقشون در ابهام و تحصل هست، که اگر به نحو مبهم در نظر بگیریم میشه ماده، اگر به نحو متحصل در نظر بگیریم میشه بعد استعداد. پس این دو تا معنای قوه، یکی به معنای مبدأ القوه، یکی به معنای نفس القوه. همین جور که ما اینجا چی داریم برای نفس القوه و مبدأ القوه قوه استعمال می شود، برای مبدأ الفعل و نفس الفعل نیز قوه استعمال می شود. نفس الفعل مانند چی؟ یعنی اثری که از قوا با شدت صادر می شود. مثلا میگم آقا فلانی قوت دارد، درسته؟ قوت دارد، اون فعلی که از این صادر می شود با شدت بهش میگن چی؟ قوه. اینا یک معنا. و مبدأ الفعل هم حتی قوه بهش میگن. مبدأ الفعل حال میخواد در تبایع اشیا باشد یا در وجودات نفسانی باشد. مانند اینکه نفس قوایی دارد، قوه باصره، قوه سامعه، قوه متخیله، همه اینها قوه هستند. خب این قوه معنی چیه؟ مبدأ الفعله، یعنی تمام افعال از اینها صادر می شود. بنابراین قوه در چهار معنا است: نفس القوه، مبدأ القوه، نفس الفعل و مبدأ الفعل. حالا اینجا فعل جمله، این بحث قوای نفس که وارد شده، قوای نفس رو که می دونیم یا قوای ظاهره داریم و قوای باطنه داریم. قوای ظاهره همون قوه ذائقه، شامه و لامسه، باصره، سامعه. قوای باطنه چی هستن؟ به ترتیب حتی اگر بخوام روی جمجمه انسان اینها رو تطبیق بکنیم، چنانچه توی اشارات هست میگه اون به شما از هم جوف اول که همین به شما از هم کنار پیشانی و جبین باشد، این که ما قوه خدمت مورد شده حس مشترک داریم. حس مشترک یکی از قوای باطنی هست، حس مشترک، که همه اون قوای ظاهری تحت شای این حس مشترک هستن. لذا شما در آن واحد میتوانید چیزی رو که با قوه باصره در کردیم و با قوه سامعه مقیاس بکنیم و اینها رو بسنجیم. این بهش میگن حس مشترک. اگر چیزی به نام حس مشترک نباشد، شما نمیتوانید مدرکات قوه باصره را با مدرکات قوه مثلا سامعه سنجش بکنیم، چون هر کدوم از اینها یک ساحت خاص خودشون دارن. بهش میگن حس مشترک، که میتونیم بگیم درک تمام صور محسوسه با این حس مشترک هست و این قوای ظاهره جنودی این حس مشترک هست، سربازانی این حس مشترک هست. بعد از حس مشترک ما قوه خیال رو داریم، حتی اینا به ترتیب در جمجمه انسان، حس مشترک، بعدش قوه خیال. قوه خیال چیه؟ بایگانی این صور محسوسه. هر چیزی که صور محسوس رو درک کرده در حس مشترک، اینها رو چه کار میکنه؟ بایگانی میکنه. بهش میگن قوت الخیال. قوه بعدی قوه متخیله هست، قوه متصرفه هم بهش میگن، غیر از قوه خیاله. قوه متخیله چی هست؟ تصرف در این صور و معانی جزئی هست. حالا خود بو علی در اشارات میگه شما این نظم رو ببین که خداوند قوه متصرفه رو بین قوه، حالا میگیم بعدش که میگیم اینو توضیح بدیم، بعد بگیم بین چی قرار میگیره. پس اینم قوه متخیل. بعد از قوه متخیل ما قوه واهمه داره که درک معانی جزئیه باشه. اینجا دیگه صور نیست، درک معانی جزئیه هست. مثل این که محبت فلان شخص خاص و نسبت به فلان شخص خاص شما درک میکنید، این به واسطه قوه واهمه هست که البته اگر در اون مستبه و جایگاه خودش باشه ممدوحه. بعضی وقتا وهم پاشو دراز میکنه به ساحت عقل، این میشود مغالطه. یعنی خود قوه واهمه به ماهی قوه واهمه ممدوح هست، درک تمام معانی جزئی با قوه وهم است. حالا صدر شیرازی این درک وهمی رو در دامنه درک عقلی میداند، اصلا جدایی از او نمیداند، که ما توی حکمت مشاء قائل به تربیع ادراکات هستیم، ولیکن در حکمت متعالی قائل به تسلیس ادراکات هستیم. در حکمت متعالی قائل به درک حسی، درک حسی، درک خیالی و درک عقلی. درک وهمی هم در دامنه درک عقلی، اما در حکمت مشاء قائل به تربیع ادراکات هستن، درک حسی، درک خیالی، درک وهمی و درک عقلی. حالا اینم بهش میگن قوه واهمه که درک معانی جزئی باشد. و بعدش قوه حافظه داریم. قوه حافظه غیر از قوه خیاله، قوه حافظه بایگانی معانی جزئی است. بایگانی معانی جز. خب عقل در اینجا کجایه؟ همه رو بس کردیم، عقل رو بس نکردیم. عقل قوه نیست، عقل سلطان است و همه اینها جنود این سلطان هستند و در حقیقت یک چیز بیشتر نیست، یک عقل است که در مجالی گوناگون ما اسمهای گوناگون روش گذاشتیم. عقل در مجلای قوه باصره ما بهش میگیم قوه باصره، یعنی یک دراک بیشتر در وجود انسان نیست. اینا رو ببرین توی بحثای توحید افعالی دیگه، یعنی همینجور که در نظام عالم خارج ما میبینیم که این همه قوا هست، در حقیقت اون سلطان هست که در این مجالی داره تبلور پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. این عقل ما هست که در قوه باصره داره درک میکنند. از قوه باصره رقیقه عقل ما است، جدای از او نیست. فکر نکنیم ما 10 تا قوه در راکه در وجود خودمون داریم، یک قوه در راکه داریم. اون قوه در راکه در هر کدوم از این مجالی به حسب خودش ظهور و بروز خاص خودشو داره. من عرف نفسم فقط عرف ربه، اینجور این اطوار وجودی خودمون بشناسیم. نظام عالم خارج هم اینجور هست. بنابراین عقل سلطان است و همه این قوا در هیمنه عقلند و در حقیقت یک قوه در راک بیشتر نیست، در مجالی گوناگون. این حالا میخواستم چون اینجور بحث قوای نفسانی مطرح شد این حالا خدمتون. حالا حالا این بحث نفس و عقل و اینها هم باز جدای از هم نیستن. این که حالا نفس فلسفی رو که بگیم، نفس فلسفی میگیم ذاتاً مجرد در مقام فعل متعلق به ماده، یکی از شؤونات این نفس عقله که عقل در راج است در حیث اون مباحث نظریش، اما میتواند قوای عامله هم داشته باشد. قوای عامله که انباس قوه عامله فل عضلات هست، اینها همه دیگه شأنی از شؤونات خود نفس میشوند، یعنی خود عقل شأنی از شؤونات نفس. توی مباحث عرفان هم یه بحثای دیگه داریم که مثلا برای انسان اسواری را قائل می شوند: طبع، نفس، عقل، روح، سر، خفی، اخفا. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اونها یک بحث های دیگه هست، ما اونجا مثلا بحث عقل و نفس هم داریم، ولی اون عقل و نفس دیگه وزانشون عقل و نفس فلسفی نیست. انسان هر چی که متعالی می شود و راقی می شود، در هر مرتبه یک ساحتی از این نفس براش، اون نفس بالمعن الاهم براش باز می شود. یعنی یک حقیقت بیشتر نیست، در مراحل گوناگون ما دوباره براش اسم می گذاریم. که اگر در عالم ناسوت باشد میگه آقا در مقام طبع مونده، بعدش که سیر و سلوک میکند به مقام نفس میرسد، عقل میرسد، روح میرسد، سر و خفی و اخفا، که اخفا دیگه همون توحید ذاتی هست. سر توحید افعالیه، خفی توحید صفاتیه، و اون چهارتر هم حضرت علامه حتی با عقل حیولانی و عقل بالفعل و عقل بالملکه و عقل بالمستفاد تطبیق میکنه. حضرت آیه حسنزاده آمولی طبع و نفس و روح و طبع و عقل و نفس و روح، این چهار تا حضرت آیه حسنزاده آمولی تطبیق میکنه با عقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل بالمستفاد. سه تا منزل دیگه داریم، سر و خفی و اخفا، که اونها رو میزنن به توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. و توحید ذاتی همون وحدت شخصی وجوده، که انسان دیگه اونجا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نیابد. نیابد بهتر از نبینده. چرا؟ برای اینکه حالا حضرت آیه صفاتی هم توی اون شرح تمهید القواعدش داره که فرق هست بین وحدت شهود و وحدت وجود. ما بعض وقتا وحدت شهود داریم برای عرفا، یعنی شهودشون اینجور هست فقط یک چیز بیشتر نمیبینن. آیا در عالم خارج هم اینجور هست یا نیست؟ اون یه بحثیه. عاشق جز معشوقش نمیبینه، حتی اگر جز معشوقش در عالم ثبوت باشد. این بهش میگن وحدت شهود. توی بحثای اخلاقی بیشتر مطرحه که عاشق جز معشوقش در عالم نمیبیند، گرچه در عالم خارج معشوقی غیر از اون هم باشد. ولی وحدت وجود یعنی در عالم خارج اصلا جز او کسی نیست، که بیشه بحثای فلسفی. لذا این شعر رو مثلا خواهی جوادی فکر میکنم حتی اونجا هم تغییر میده: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نیابد، نه نبیند. نبیند وحدت شهوده، نیابد یعنی اصلا در عالم خارج جز او کسی نیست. شهود قلبی هست، ولی کم بعضن عاشق میگن کور میشه دیگه. دیدین میگن عاشق کور میشه، جز معشوقش اصلا چیزی در عالم نمیبینه. لیلی نگاه میکرد به سگ، ببخشید مجنون نگاه میکرد به سگ، یاد لیلیش میافتاد. دیدین میگن وحدت شهود، عاشق اینجور میشه ها، به وحدت شهود میرسه. خیلی هم آدم باید سطحش بالا داره که هر چی میبینه، ولی بحث وحدت شهود با وحدت وجود فرق میکنه. وحدت شهود که انه ناظر به عالم اثباته، وحدت وجود ناظر به عالم ثبوته. من بعضی وقتا اثباتن در عالم خارج چیزی نمیبینیم، این میشه وحدت شهود. که تو این مباحث اخلاقی عاشق به این مرحله میرسد که هرچی میبینه خدا رو میبینه. حالا آیا در عالم ثبوت هم همین گونه هست یا نیست؟ این دیگه فلسفه و عرفان نظری باید بیاد مبرهن بکند که در عالم خارج اساسا جز اون نیست. حالا یه برهانی که میتونیم اقامه بکنیم: بسیط الحقیقه کلل اشیا. وقتی بساطت داشت، مرکب نبود، یعنی مرکب از وجود و عدم نیست، جزء عدمی ندارد، بحت الوجود است. وقتی بحت الوجود شد میشود بی نهایت. این بساطتش باعث بی نهایت بودنش می شود، باعث صرافتش می شود. و صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، جایی برای غیر نمی گذارد، جایی برای غیر نمی گذارد. پس ثبت که یک وجود بیشتر نیست. کسانی اگر قائل به وحدت شخصی وجود نباشند، وجود خداوند را من حیث لا یشعر محدود کردند. من حیث لا یشعر محدود کردن، یعنی وجود خداوند تا مرز وجود من هست، منم یک وجودی برای خودم دارم. خب اگر بگیم وجود من شأنی از وجود او هست که همون وحدت شخصی وجوده، یعنی من حیث لا یشعر اینها وجود خودشون مقابل با وجود حضرت حق قرار میدهند، متکلمین دیگه. الانم بر این سوال بکنیم، میگن خداوند همه جا حضور دارن، میگه خود وجودش همه جا حضور ندارد، علمش در همه جا حضور دارد. چون اگر وجودش بخواد همه جا حضور داشته باشه، این قاذورات چجوری میشه دیگه؟ قاذورات مثلا با اینا متداخل میشه. بعد در سود آقا امیر المؤمنین میگه هو داخلن فی الاشیاء لا بممازجه خارجن انها لا بمزایجه. آقا نفس من که در تمام چی مداری میگیم امروز میخواستم اینا رو بگیم، نفس من که در تمام این بدن من حضور دارد، حتی در قوه هاضمه من، حتی در قوه ماسکه من، حتی در قوه دافعه من، بالاتر از اینه؟ این نفس من ممزود شد با قوه دافعه من، بفرمون نمیشه. خدا هم همین جوره. حالا ما فکر کنیم خدا همه جا هست دیگه، این قاذورات کثافت، کثافت متداخل با خدا میشه، خداوند نجس میشه. اینجور فرض میکنن ها، چقدر از حقیقت اینا فاصله دارن. هو داخلون فی الاشیاء لا بممازجه، این چنانچه نفس، ان نفس داخلون فی القوا، حتی قوه دافعه، حتی قوه ماسکه و جاذبه و الاخر، لا بممازجه، خارجون انها، خارج از اون هم هست، لا به مزایله، مزیل نمیشه، بینونت عزلی بین اینها نیست، بینونت وصفی هست. این عبارت امیرالمومنین، اینها رو باید فهم کرد تا طوری فهم بشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، تمام شد. کسی اگر اطوار وجودی خودشو بشناسه، عالم خارج هم بشناسه، نسبت نفس به این قوا و به این بدن، دقیقا نظام عالم خارج هم همینه. مثلا نظام عالم خارج انسان کبیر است و ما نسخه عالم کبیر است، ما نسخه عالم کبیریم، چیزی در عالم خارج نیست مگر این که در وجود ما هست. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا. خیلی بحثا چی شد؟ نه دیگه، اون عقله که اون عقل به شما از خانم دیگه مشروب به هیچ کدوم از این قوا میتواند درک معانی کلیه را انجام بدن. البته همین عقل در مراتب پایین ما بهش میگیم قوه سامعه، باصره، قوه باطنه و ظاهره، نه اینکه اینها چند تا دراک متفاوت در عرض یک دیگر در وجود ما باشن. همه اینها رابطشون رابطه طوله.
یعنی اگر ما یک بعد از حافظه عاقله هم اضافه بکنیم مانعی نداره، چون میتونیم این رو هم یک قسم
قوه نیست، قوه نیست اصلا. قوه که میگیم یعنی که اینا جنود برای یک سلطان هست،
اون عقل یکی از جنودش هم این باشه،
خود عقل سلطان است و همه اینها قوای برای عقل. بذارم حالا قوه عقل هم که اونجا میگیم، نه قوه عقلی در عرض اینها باشد، همه این قوای ظاهره و باطنه در طول اون سلطان عقل میباشد. خیلی بحث کردیم، حالا سریعا بگیم که تطبیق بکنیم اینا رو. البته توی بدایی مفصل اینا رو گفتیم. بحث بعدی این هست که این قوه رو که شما به معنای همون چی باشد؟ مبدع الفعل که در نظر بگیریم، این قوه فاعله رو اگر مقارن با علم و مشیت باشد، مشیت به معنای اراده، بهش میگن قدرت. این قوه رو میگن قدرت. بنابراین قوه در بیشعور هست و قدرت در زیشعور. اگر با معیت اون چی باشد، مقارن با علم و اراده باشد، بهش میگن قدرت الحیوان. چرا حضرت علامه مضافش کرد به حیوان، نه گفت کلن القدرت؟ چرا؟ اینکه این قدرت شامل مجردات و واجب تعالی بنابر مبنای حضرت علامه نمی شود. چرا؟ حالا اونت الهیات بالمعن الاخص می خونیم که حضرت علامه قائل به این هستن که اراده جز صفات ذاتی خداوند نیست. بنابراین اون قدرتی که جز صفات ذاتی هست مقارنه با اراده نیست. در صورتی ما اینجا قدرت رو مقارنه با اراده میدانیم. اراده کیف نفسانی است، لذا نه در مجردات است و نه در ذات واجب الوجود. از همین جهت نگفت القدره، گفت قدرت الحیوان، تا خارج بکند قدرت مجردات و قدرت واجب تعالی را از این تعریف. حالا این قدرت اگر بخواد در علت ناقصه تحقق پیدا بکند، به واسطه حضور ماده باید باشد، علت مادی داشته باشد، وضع خاص داشته باشد، تا این تام بشود و اون معلول از این صادر بشود ضرورتاً و وجوباً. خب اینو که میگیم، حضرت علامه میفرمایند که با این عبارت که گفتیم واضح میشود فساد در تعریف قدرت، که بعضی رو گفتن قدرت به این معنا هست انها ما یسه و معهل فعل و ترک. اون قدرت چیزی هست که ممکن است از او فعل صادر بشود یا اینکه فعل صادر نشود. خب میگیم این قدرتی که شما تعریف کردین تعریف به اخصه در واجب الوجود، در مجردات، اینها نسبتشون به فعل چون علت تامه هستن به ضروره هست، نسبت امکانی نیست. در صورت شما میگه قدرت چیزی هست که ممکن باشد که از او فعل صادر شود یا ترک صادر شود. ما حیث امکانی در واجب الوجود نداریم. چرا؟ برای اینکه اون علت تامه هست. امکان همواره جایی هست که علت ناقصه رو با فعلش در نظر بگیریم. اگر علت تام با فعلش در نظر گرفته بشود رابطه ضروری هست. بنابراین ما نمیتونیم این تعریف رو بپذیریم. بعضی ها اعتراض کردن که اگر اینجور باشد که فعل نسبت به واجب الوجود رابطه ضروری و واجب داشته باشد، باعث مجبریت پروردگار عالم خواهد شد، حتما باید فعل از او صادر بشود، نمیشود که صادر نشود، خداوند میشه مجبور، مجبر میشه. چی جواب میدید؟ میگیم همین فعلی که رابطه ضروری نسبت به واجب دارد، این ضرورتشو از قبل خود واجب الوجود گرفته. به بیان ادق بوعلی یجب ان هست، نه یجب علیه. ما کشف میکنیم که این فعل ضرورتا از او صادر میشود، نه اینکه یجب علیه باشد. و وقتی کسی که وجوبشو از قبل خود واجب الوجود گرفته و تابع اون هست، که نمیتواند مؤثر برای واجب الوجود باشد و بشود مجبر، اون چیزی که خودش مؤثر واجب الوجود هست و متأخر از واجب الوجوده، نمیتواند مؤثر بشود و متقدم بشود. چرا؟ برای این پارادوکس دوره، هم باید متقدم باشد هم باید متأخر باشد. متأخر است چون اثر واجبه، بخواد مجبر باشد باید چی باشد؟ متقدم باشد. و هازا خلف. بنابراین فعل خود واجب باعث مجبریت واجب الوجود نمی شود. و غیر از واجب الوجود هم که چیزی نیست که بخواد مجبر برای واجب الوجود باشد. و از همینجا فساد قول کسانی که قائل شدن که ان صحت الفعل تتوقف علی کونه مسبوقا بالعدم زمانی، اونم چی می شود؟ که میگه آقا فعل زمانی تحقق پیدا می کند که مسبوق به عدم زمانی باشد، زمانی باشد که نباشد، حالا بعدش بگیم که این فعل می شود. میگیم آقا اینم خلط بین اون بحث منات معلول نسبت علتشه. شما فکر کردیم منات احتیاج معلول به علتش حدوث زمانیه، در صورتی امکان هست، اونم امکان وجودی، امکان ماهوی، تمام همون اشکالات حدوث زمانی اونجا هم میاد. اینا رو خدمتتون عرض کردم. لذا ممکن است که اصلا مسبوخ به عدم زمانی نباشد، بلکه قدیم زمانی باشد، ولیکن فعل الله باشد. چرا؟ برای اینکه تمامش عین الفقر نسبت به ذات واجب الوجود هست. و از همینجا هم حالا یه اشکال دیگه هم میتونیم وارد بکنیم به نفس و زمان. نفس و زمان فعل الله هست یا نیست؟ هست. خود زمان مسبوخ به عدم زمانی دیگه نیست، قدیم زمانی هست. در صورتی ما میبینیم فعل الله میباشد. و کذالک فساد قول من قال، این که گفتن القدرت و انما تحدث مع الفعل ولا قدرت علی فعل قبله، میگن قدرت همیشه با فعل هست، قدرت قبل از فعل نیست. خب این دو تا جواب بهش میدیم. یه جواب جدلی که شما گفتین قدرت چیزی هست قبلا تعریف کردن. بله، ما یسه هم اهل فعل و ترک، ممکن باشد از او فعل صادر بشود یا فعل صادر نشود. خب خطبتا که قدرت قبل از فعله که نسبتش با این فعل به نفع امکان هست. این یک جواب جدلی، جواب برهانی نیست. چرا؟ برای اینکه ما این نپذیرفتیم. و یک جواب جدلی برهانی، یعنی از مسلمات خودشون استفاده میکنیم گرچه جواب برهانی و ایقانی هست، مانند اون جدل به شما اصلا اثبات خمس، اثبات خصم نیست. اون چی هست؟ میگیم که خدمت شما هست میشه ما تسلموه ان الفعل متوقف اهل القدره، این که فعل متوقف بر قدرت هست. این که ما میگیم متوقف بر قدرت هست، بنابراین قدرت قبل از فعل هست. و اما تصدیق الفصل رابع عشر فی انقسامات الحرکه، دیگه خوشحال بشین که بحث حرکت تمام شد با این همه فراز و نشیبش. ولی حتما یه بازبینی از صد تا زیل بکنین تا این بحثای حرکت انشاءالله. فی انقسامات الحرکه، تنقسم الحرکه به انقسام الامور سته التي تتعلق بها ذات الحرکه، فانقسام این حرکت به انقسام المبدا و المنتهى، انقسام اول و دوم این که به انقسام مبدا و منتهى باشد. کل حرکت من عین کذا الى عین کذا، زیر من و الى قد بکشین، شاهد مثال اینجوریه. و الحرکت من القعود الى القيام، که حرکت در وضع باشد. و حرکت من اللون کذا الى لون کذا، که حرکت در کیف باشد. و حرکت الجسم من قدر کذا الى قدر کذا، که حرکت در کم باشد. و انقسامها بالانقسام المقوله، مانند چی؟ کل حرکت فی الکیف و فی الکم و فی العین و فی الوضع، بنابر حکمت مشاء اینا رو مثال میزنه، یعنی تو حکمت متعالی مقولات دیگر هم هست. و انقسامها به انقسام الموضوع کل حرکت النبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان. و انقسامها به انقسام زمان کل حرکت لیلیه و حرکت نهاریه و حرکت صیفیه و حرکت شتویه، حرکت در تابستان، حرکت در زمستان. و انقسامها به انقسام الفاعل کل حرکت طبیعیه و حرکت قصدیه و حرکت نفسانیه. قالو، نه این که حضرت علامه بگید، چرا این قبول نداره. ان الفاعل القریب فی جمیع هذه الصور هو طبیعه، حال بخواد این صور جوهری باشن یا در اعراض باشن، بخواد در اعراض لازم باشد یا در اعراض مفارق باشد، دستور حضرت علامه این قبول نداره. و تحریک و نفسانی علی نحو تسخیر لقوة طبیعیه، و نفس مسخر است اون طبیعت را و اون طبیعت باعث حرکت می شود. كما تقدمت الاشاره الی و قالوا ان المتوسط بین الطبیعه و بین الحرکه، حتی خود طبیعت به ماهیت طبیعت فاعل قریبه برای اون حرکت نیست، اون متوسط بین اون طبیعت و حرکت چی هست؟ هو مبدا المیل، اون میل باعث می شود که بهش اعتماد هم میگویند، یک کیفی که عارض بر چی هست؟ این خدمت شما از بشه طبیعت بشود. الذی توجه ده طبیعه فل متحرک، میلی که این چنین صفت دارد که طبیعت ایجاد می کند آن میل را، فل متحرک، فل متحرک یعنی در جسم، بالای طبیعت هم نیستین صورت نوعیه، یعنی به عبارت اخرى اینجور می تونیم بگیم که صورت نوعیه ایجاد می کند آن میل را در جسم، و این میل کیفی برای این طبیعت هست و اون عرض باعث حرکت می شود. میگن نه، خود طبیعت به ماهیت طبیعت باعث حرکت نیست، اگر میلشو داشته باشه انجام میده، اگر میلشو نداشته باشه انجام نمیده. خاتمتون کما تطلق القوه علی مبدا القوه، این مبدا القوه یعنی چی؟ ماده، همون ماده اولا مبدا القبول، کذالک تطلق علی مبدا الفعل. حالا این مبدا الفعل ما چی باید بگیریم؟ همون قوای نفسانی بگیریم، در صورتی این به معنی مبدأ الفعل نیست، بالاش می‌نویسیم نفس الفعل. چرا؟ برای اینکه حضرت علی میگه و خاصتاً اذا کانت قویتاً شدیدتاً، یعنی این نفس الفعلی که صادر از اون قوا هست، اگر شدید باشه بهش میگیم قوه، به معنای نفس الفعله نه به معنای مبدا الفعل. کما تطلق، این پس دو تا معنا، معنای سوم کما تطلق القوه طبیعیه، این قوای طبیعی میشه مبدا الفعل، البته در طبیعت اشیا، علی مبادا الاثار طبیعیه، مانند قوه جاذبه رو نسبت به اون مغناطیس آهنربا در نظر بگیریم، یا همین که این مبدا الفعل رو در چی بیاریم؟ در قوای نفسانی. و تطلق القوه نفسانیه کم علی مبادا الاثار نفسانیه من ابصار و سمع و تخیل و غیر ذلك. سه تا معنا رو گفت، یک معنا رو حضرت علامه نگفت، اون چهارم چی بود؟ می نویسیم نفس القبول. نفس القبول که بشود همون کیف استعدادی، خود استعداد. و هذه القوة الفاعله اذا قارنت العلم والمشيه سميت قدرت الحيوان. پس قدرت در زی شعوره، ولیکن در بی شعور ما چی داریم؟ قوه داریم، در زی شعور قدرت داریم. و هي علت فاعله يتوقف تمام علیتها بحيث يجب معها الفعل على امور خارجه. اون امور خارجه که شامل چی بشود؟ که حضور المادت قابله. این فاعلیت فاعل متوقف است در علیتش بر امور خارجه، مانند حضور ماده که علت مادی باشد. یعنی تا اون علت مادی نباشد این علت، علت تامه نمی شود، علت فعلا علت ناقصه است. و استقرار وضع مناسب للفعل، قبلا گفتیم که علت جسمانی در تأثیرش نیاز به یک وضع خاص دارد. و صلاحیت ادوات الفعل و غیر ذالک. فاذا اجتمعت، اگر همه اینها با هم جمع شدن، یعنی علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی که با هم جمع شد، تمت العلت و وجب الفعل. خب حالا با این بیانی که ما گفتیم فساد این قول آشکار می شود. و به ذالک یظهر فساد و تهدید بعضهم، تعریف بعضی از اینها به مطلق القدره، به چی؟ به انها مایسته و بالای مایسته هم می‌نویسن یمکنو، این که ممکن باشد معهل فعل و ترک. قدرت اگر اینجور تعریف کنیم اشتباهه. چرا؟ فإن نسبت الفعل و ترک الى الفاعل انما تكون بالصحت والامکان اذا کان جزءا من العلت تامه. زمانی میتونیم بگیم نسبت این فعل به فاعلش امکانی هست که این جزء العله باشد، یعنی علت تامه نباشد بلکه علت ناقصه باشد. فاذا اخذ وحده و بما هو علت ناقصه و نسب الیه الفعل لم یجب به. بله اگر اینو به تنهایی در نظر بگیریم و علت ناقصه باشد و اونو با فعل در نظر بگیریم، واجب نیست که فعل از اون صادر بشود، به ضروره نیست بلکه بل امکان. اما اگر این علت علت تامه باشد و اما الفاعل و تام الفاعلیه الذی هو وحده علت تامتون کل واجب تعالی، فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بل امکان. اون دیگه نسبتش امکانی نمیشود بلکه نسبتش نسبت ضروری است. ضرورتش هم ضرورت چیه؟ ازلی هست یا ذاتیه؟ حالا اینا رو دقت کنید. اعنی کون نسبتین متساویتین، امکان یعنی نسبت متساوی داشته باشد. درست ما گفتیم اصلا نسبت متساوی نیست در واجب الوجود. واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست. و عمل اعتراض علی، کسی اعتراض بکند به ان لازم کون فعلهی واجبن کونه تعالی موجبن مجبرن علی الفعل و هو ینافی القدره، جواب میدیم فمندفعون به ان هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالی و هو اثره. بالاش می نویسیم یجب انه نه یجب علیه، ما کشف می کنیم این وجوب فعل را از قبل واجب. ولا معنا لکون اثر شیء تابع له فی وجوده مؤثرا فی ذات شیء الفاعل، اون چیزی که مؤثر هست که نمیتواند مؤثر باشد، تقدم شیء الا نفسه پیش می آید، دور پیش می آید. و لیس هناک فاعل آخر، یک فاعل دیگری هم نداریم که یؤثر فیه تعالی به جعله مضطرا الی الفعل، اون خداوند را مضطر بکند که این را انجام بده. و کذالک فساد، آقا این قضا رو توی روایات معنا بکنید. قضا یعنی چیزی که حتمی شد. خب این قضا باعث مجبریت حضرت حق می شود. و کذالک فساد و قول بعضهم، که چی گفتن؟ ان صحت الفعل تتوقف علی کونه مطبوقا بالعدم زمانی. فعل زمانی میتونیم بگیم که مطبوق به عدم زمانی باشد. فل فعل و غیر المسبوق به عدم زمانی ممتنع، اون فعلی که به مسبوق به عدم زمانی نباشد ممتنع است. و وجه الفساد انه مبنی علی القول به ان علت الحاجه الی العله هی الحدوث. این حدوث هم حدوث زمانی، حدوث ذاتی نیست. دون الامکان، بله اگر شما قائل به حدوث زمان بشین این تالیف فاسد هم داره. و قد تقدم ابطاله فی مباحث العله والمعلول الا انه، اشکال دوم، الا انه منقوض به نفس زمان. خود زمان فعل هست ولی کن مسبوق به عدم زمانی نیست. فکون و ایجاد زمان مسبوقا به عدم زمانی اثبات للزمان قبل نفسهی. اگر شما بگین زمان مسبوق به عدم زمانی هست، اثبات زمان قبل از خود زمان هست. یعنی زمان مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان، هم زمان باشد هم زمان نباشد. و استحالته ضروریتون پارادوکسه. و کذالک فساد قول من قال به ان القدرت انما تحدث مع الفعل ولا قدرت على فعل قبله. این دیگه اشاعره میگن. وجه الفساد، اونا رو متکلمین میگفتن، هرچی میاد پایین تر این قولا سخیفتر میشه. وجه الفساد انهم یرون ان القدرت هی صحت الفعل و ترک. خودتون گفتین آقا قدرت به معنای صحت الفعل و ترک هست. فلو ترک الفعل زمانا ثم فعلا صدق علیه قبل الفعل انه یصح منه الفعل و ترک. بنابراین اگر ترک بکند فعلی را در زمانی بعدش انجام بدهد، صادق است بر این بگیم که این صدق علیه قبل الفعل انه یصح منه الفعل و ترک. خب این یصح منه الفعل و ترک چیه؟ و هی القدره، بنابر ممشای خودتون. اشکال دوم که اشکال جدلی برهانی هست، الا انه یناقض ما تسلموه، که خودتونم قبول داشتین، ان الفعل متوقف علی القدره، فعل متوقف بر قدرت است. فان معیت القدره والفعل تنافی توقف احدهما علی الاخر. شما بگین اگر قدرت به معیت فعل باید باشد، منافی هست با اون حرفتون که فعل متوقف بر قدرت هست. صلی الله علیه و آله.